بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ما یعرف به الاسم من الخبر. من یه نکته فقط در مباحث قبل محضر دوستان عرض بکنم، هرچند که معمولا لابلای مواردی که ایشون مطرح میکردن اونچه که به ذهنمون میرسید عرض کردیم، لکن در جمع‌بندی مباحث اونچه که به ذهن میرسد اینه که در بیانهای آقایان خیلی روشن نیست که فرض بحث رو آیا جایی در نظر گرفتن که ما قرینه ای داریم یا نه. به عبارت دیگه اون تعبیر به قرینه کردن هم یه مقدار اینجا مشکل هست. به عبارت دیگه آیا معنا رو باید در نظر بگیریم یا نه، ما فارغ از معنا داریم این بحث رو مطرح میکنیم. عبارت آقایان مقداری تو این قضیه متذبذب بود و بعضی از عبارات دلالت بر این داشت که توجه معنا دارن، بعضی از عبارات شاید سخت این بیان ازش به دست می اومد. اما اگر بخوایم اون چه که به ذهن می رسد در غایت بحث عرض بکنیم، این است که اون چه که معیار برای مبتدا و خبر قرار گرفتن است معنای، درست مثل جاهای دیگر، تو بحث بدل همین رو داریم، در بحث عطف بیان همین رو داریم، در بحث صفت مشبهه و اسم فاعل همین رو داریم، معنا معیاره. لذا اولا المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا، این معناش همین قرینه است. اگر ما قرینه ای داشتیم بر اینکه مبتدا کدام است خبر کدام است، اخذ به قرینه میکنیم که مهمترین قرینه قرینه معنوی است و هر قرینه دیگری هم باشه برگشتش به همین قرینه معنویه دیگه. اما اگر ما هیچ گونه قرینه ای نداشته باشیم، معمولا تو مباحث اینجوری نیست که آخر کار اون چه که به ذهنمون میرسه عرض بکنیم، ولی اینجا به نظرم چون شلوغی بحث آقایون حقیقتا زیاده این جمع‌بندی شاید بد نباشه. در این صورت به ذهن این مطلب میرسه، باز دوستان فکر میکنن که مبتدا قرار گرفتنه هر کدام از الفاظ از دو لفظ جایزه، مطلقا هیچ تفاوتی نداره که دو لفظ معرفه باشن نکره باشن، یکی از دیگری اعرف باشن، در فرض تعریف هر دو اعرف نباشد. علتش هم روشنه، علتش اینه که ما وقتی که محضر شما عرض میکنم که معنا را نمیدانیم و هر لفظ قابلیت داره مبتدا واقع بشود و از جهت معنوی دیگری خبر بشود، خب چه ترجیحی داره که بگیم معرفه مبتدا است یا نکره؟ البته فقط در جایی ما تخصیص میزنیم که یکی نکره غیر مخصصه باشه، که این هم باز برگشتش اگر دوستان دقت کنن به چیه؟ به معناست. چون نگره غیر مقصد اگر مبتدا قرار بگیره معناش اینه که فائدهی بر اون مترتب نیست. پس همین که شخص یک نکره غیر مخصص غیر مخصص در عبارت استعمال کرده علل فرد، و یک معرفه یا نکره مخصص در مقابلش، این خود اون مقابل که معرفه است یا نکره مخصص است، خود همین قرینه است که از اون مبتدا اراده کرده، به خاطر اینکه میخوایم کلامش دارای چی بشه؟ بله دارای فائده بشود، و الا کلام دارای فائده نمیشود. البته این ثانیه‌ای که عرض کردیم ممکنه به یک بیان دیگری هم بشه مطرح کرد، حتی این بیان دوم بگیم صحیحه، اون بیان قبلی یک مقدار دچار مشکل، اینا دیگه دوستانش فکر باید بکنن. و اون این که اگر ما قرینه ای نداشته باشیم از اینکه کدام مبتدا از کدام خبره، اصلا نمیتوانیم حکم کنیم به اینکه کدام مبتدای کدام خبر. حتی همین بیان اخیر ما هم دچار مشکله، یعنی نمیتوانیم بگیم هر کدام رو دوست داشتید مبتدا بگیرید، هر کدام رو دوست داشتید بله خبر بگیرید. سر از اجمال در میاره عبارت، چون مبتدا قرار گرفتن یکی و خبر قرار گرفتن دیگری معنایش با عکس این مطلب متفاوته. وقتی دلیلی نداریم برای یکی از دو طرف، سر از اجمال در میاره، مگر اینکه حالا بگیم خواستیم ترکیب کنیم چه کار کنیم؟ بالاخره میگیم حالا هر کدام دوست داشتی در لفظ بگو مبتدا است، هر کدام رو دوست داشتی بگو چیه؟ بله خبر است. و الا اگر ما قرینه ای نداشته باشیم مشکل هست که ما بتوانیم متعیناً بیان بکنیم که کدام یک مبتدا و کدام یک خبره، چون ضابطه منحصر در معناست، یعنی معنا هست که برای ما روشن میکنه کدام یک مبتدا است و کدام یک خبره. مگر از باب قابلیت بگیم دیگه، بگیم قابلیت دارد هر کدام مبتدا باشد و هر کدام خبر باشه، به این اعتبار مثلا جواز وجهین را ما مطرح کنیم. دوستان حالا فکر میکنن اگر حاشیه‌ای هم به عرائض داشتن ما استفاده خواهیم کرد. خیلی نمیخوایم اینجا معطل بشیم، آقای صادقی بفرمایید. این میدونید در چه صورتی است؟ حالا من تعجب میکنم آقایان توی این مباحث این نکات رو من جزئی دیگه وارد نشدم، تمسک میکنن به اصل در تقدیم، در حالی که در جای خودش میگن اصل در تقدیم اصل وجوبی نیست. لذا تقدیم خبر بر مبتدا جایز است، بلا دلیل این جایز است، یعنی بدون هیچ دلیل شما میتونید خبر رو بر مبتدا مقدم کنید. بله اصل رجحانی است، چون هیچ اصل جوازی به معنای جواز علت تساوی تساوی طرفین ما نداریم، معنا نداره که مطابق با اصل باشه طرف مقابلش هم عین همین مساوی باشه. اصل رجحانی است. حالا آیا تمسک به اصل رجحانی میتونه این محضر شما عرض بکنم نکته رو که ازش به دست بیاد؟ با توجه به اینکه در استعمالات فرض بر اینه که ما میگیم بلا دلیله میتونه خبر بر مبتدا مقدم بشه، عیبی نداره. ما محضر شما عرض بکنم ممکنه یه حرف همونجا هم بزنیم، یعنی حرفی که ما در اینجا مطرح میکنیم به تعبیر بزرگواری ما روزه رو که خوندیم تا آخرش میخونیم گریه‌اش هم میکنیم، یعنی اونجا هم میریم، بحث ما منحصر به اینجا نیست. یعنی در اونجا هم ما ممکنه بگیم شما مقدم رو که فاعل میگیرید معناش اینه که دارید حکم میکنید متکلم این اراده معنوی رو کرده، بشه دلیلی، مگر اینکه ساختار لفظی رو بخوایم حل کنیم. بالاخره در مقام ترکیب باید بگیم این مفعول اول از این مفعول دوم، این مبتدا از این خبره، و این اصل را به عنوان یک اصل عقلایی اگر بپذیریم، یعنی بپذیریم که اگر متکلم هیچ قرینه ای بر معین کردن یکی از دو عنوان قرار ندهد، واجب است لفظ مثلا مبتدا رو مقدم کنه طبق اصل یا مفعول اول رو، بله. یعنی اگر این اصل عقلایی در محاورات عرفی به دست بیاد، شاید آقایون هم همین رو میخوان بگن، اگر این باشه ما قبول داریم. دقت کردی چه عرض کردم؟ این اصل در محاورات عقلایی ثابت بشود که اگر هیچ قرینه متکلم برای تقدیم و تأخیر قرار ندهد، لازمه که رویه طبیعی رو استعمال بکنه. لازمه که رویه طبیعی رو استعمال بکنه. خب این حرف بدی هم نیست، این حرف بدی هم نیست، ممکنه قابل دفاع باشه. طبق این بیان ممکنه بگیم مقدم مثلا در بحث ما مبتدا است، یا در اونجا مقدم مفعول اول است و فاعل در معناست، اون دومی بشود مفعول در معنا. تو مفعول اول و دوم این بحث اونجا مطرح میکردید دیگه. به این بیان به نظر قابل دفاع باشه، عنایت میفرمایید. ولی خب در مورد مبتدا خبر شاید واقعا قلیله، یعنی معمولا شخصی که داره به سامعی محضر شما عرض بکنم که جمله اسمیه ای رو افهام میکنه، اون سامع خودش میدانه که نسبت به چی عالمه، آیا نسبت به زید عالم است یا نسبت به شخص قائم، این که شخصی قائم است عالمه. المجهول اندهو میشود بله خبر، مگر اینکه نسبت به اشخاص ثالث این عبارت مکتوب باشد به دست دیگران برسد. تو این فضاها بخوایم بحث بکنیم که بحث درستی هم هست، یعنی قابل بحث قابل تر در اون مواضع است. ما یعرف به الاسم من الخبر. خلواتی بسیشن عزیزان. اعلم ان لهما ثلاث حالات. برای اسم و خبر میفرمایند سه حالت وجود داره. ببینید یه فرقی که بین اسم و خبر و مبتدا و خبر چیه؟ بله؟ چه اثری داره؟ ببینید در بحث مبتدا و خبر بحث عمدتاً در تشخیصه. بحث عمدتاً در تشخیصه، چون اعراب واحده دیگه. اما در مثلا اسم و خبر ممکنه بگیم بحث یه تمرکز بیشتری در استعمال پیدا میکنه، یعنی ما ضابطمون میره شاید بیشتر متمرکز در اینه که باید چگونه استعمال بکنیم، چون اگر استعمال بشود دیگه اعراب به ما اسم و خبر رو نشون میده، حالت طبیعیش اینه. لذا در تشخیص ما مشکل خاصی نه، مگر اینکه بگیم اعراب ظاهر نباشه در یک جا و قائل به جواز تقدیم هم بشیم. اگر اعراب ظاهر نباشد جواز تقدیم هم داشته باشیم، اونجا در تشخیص دچار مشکلیم. اما کم پیش میاد. عمدتا بحث در چی متمرکز میشه؟ در استعمال. الا اگر استعمال بشود تشخیصش روشنه دیگه. ان زیدن قائم، خب معلومه زیدن اسم ان است، چون که ما بحثی نداریم. این تفاوت ها ممکنه باعث شده است که تفاوت و حکم هم در بعضی از مواضع پیدا بکنه. الا ای حال اسم و خبر سه حالت دارن، یا هر دو معرفن، یا هر دو نکرن، یا مختلفینن تعریفن و تنکیرن. اگر هر دو معرفه باشند دو حالت کلی داره. یادتون میاد نظر جناب ابن هشام در مبتدا و خبر رو آقایان محشین گفتن سه حالتشون تصویر کرده. ببینید در اسم و خبرشون میگه چند حالت داره؟ دو حالت، همون حالت دوم و سوم اونجا که ما عرض کردیم. حالت اول رو هم در اونجا خلاف ظاهر عبارت میدونیم. شاید این بیان ایشون در اینجا هم یک قرینه و حداقل مؤیدی باشد بر اون بیانی که ما در اونجا عرض کردیم. حالت اول اینه که مخاطب علم به یکی دارد اما نسبت به دیگری علم نداره، علم به یکی جهل به دیگری. ایشان میفرمایند که آنچه معلوم است اسم است و مجهول خبره. هر دو معرفه باشند، آنچه معلوم اسم است، آنچه مجهول خبر است. ببینید چه وادی وارد شدیشون؟ معنا. ما قبل از همین قضیه باید روشن بکنیم معیارمون چیه، آیا معناست یا لفظه. خب این معیار همه جا میاد، نه فقط در جایی که هر دو معرفه باشن. نه فقط در جایی که هر دو معرفه باشن، چون شناختی که ما در اینجا میگیم نسبت مبتدا شناخت به تعریف نیست، شناخت به تعریف نیست. مثال هم از کتاب روشنه، در عبارت خواهیم خواند. اگر حالت دوم، اگر علم به هر دو وجود داشته باشه لکن به نسبت ما جاهل باشیم، شبیه به این رو در مبتدا و خبرم داشتیم، علم به هر دو باشد اما نسبت مجهول باشه، ما به نسبت جاهل باشیم، در این صورت ایشون میفرمان یا یکی اعرف است یا یکی اعرف نیست، یعنی هم رتبن. اگر یکی اعرف باشد، ایشون میگه همون اعرف میشه چی؟ اسم. اعرف میشود اسم، که ما اعرف رو در اصل ریشه و مبنا نمیفهمیم مثلا ضابطش چیه، که دیگه بخوایم سرایت بدیم در این جاها در سویتی هم من روی اون بحث موارد عرفیت اشاراتی کردم به دوستان. ایشان میفهمند که قلیلا عکس هم استعمال میشه، عکسش هم قلیلا جایزه، مثلا ایشون تعبیرشون اینه، چون میبینن مخالف داره تو استعمال ناشارن این حرفو بزنن دیگه. مثلا در کان زیدون القائم، اگر ما یک زیدی داشتیم، یک القائمی داشتیم، خواستیم اسم و خبر کان قرار بدیم، چگونه بگیم؟ بله، بگیم کان زیدون القائمه، فرض بر این که هر دو رو میدونیم، نسبت رو جاهلیم، زیدو میشناسیم، میدانیم هم رجلی قائم است، میدانیم هم که رجلی قائم است، اما اون رجل قائم رو نمیدونیم همون زیده، یک کسی مثلا در دور ایستاده میدونیم قائمه، اما نزدیک نیست چهرهشو ببینیم بدانیم زید است، یعنی زید رو هم میشناسیم. یک کسی ما میگه کان زیدون القائم، همین القائم زید است، یعنی زید همین القائمه. اینجا زید چون علم در رتبه مقدمه بر مدخول الف و لام است، به عنوان اسم قرار میگیره. اما عکسش هم ایشون میگن در استعمال قلیلا جایز شمرده شده است، که بگوییم کانل قائم و زیدون. ببینید اینجا دیگه عکس میکنه، یعنی تو استعمال تغییر میده، معلوم میشه پایه و اساس بحث در چیه؟ در استعمال، نه در تشخیص. چون اگر در تشخیص بود دیگه لازم نبود تقدیم و تأخیر ایجاد بکنه دیگه، اسمو در جایگاه خودش قرار میده، هر جا اسم باشن. کان زیدون القائم حالت اولیه، حالتی که میخواد بفرماید قلیله، میگه کان القائم و مثلا زیدون. این تعبیر محضر شما عرض بکنم، شاید این نکته‌ای که عرض کردیم ازش به دست بیاد. اما اگر در رتبه مساوی باشن میفرمان ما مخیریم، مخیریم هر کدام را به عنوان اسم یا خبر قرار بدیم. استثنایی داره، اجازه بدید یک چند سطری عبارت بخوانیم. ما یعرف به الاسم من الخبر، اعلم ان لهما ثلاث حالات، برای اسم و خبر سه حالت وجود داره. احداها ان یکونا معرفتین، هر دو معرفه باشن. فان کان المخاطب یعلم احدهما دون الاخر، اگر مخاطب ها هم امیدار درش تسامح باره ها، باز عرض کردیم بهتر چیه بگیم؟ سامع، چون سامع ممکنه مورد خطاب نباشه، سامع ممکنه مورد خطاب نباشه. اگر سامع یکی از این دو را به خلاف دیگری بشناسد، فالمعلومو الاسمو والمجهولو الخبرو، معلوم اسم است، مجهول خبره. فیقالو کان زیدون اخا امرن، کان زیدون اخا امرن گفته می شود لمن علم زیدن و جهل اخوته لامرن، برای اون کسی که به کسی این جمله گفته می شود که زیدو می شناسه اما نمی داند این زید برادر امر، اخوت این زید با امرو جاهله. و یا می گوییم کان اخو امرن زیدن، ببینید اسمو باز مقدم میکنه، در حالی که تقدیم خبر کانه بر اسمش جایزه، نمیگه کان زیدن اخو امرن، میگه کان اخو امرن زیدن، یعنی بحث استعمال است. لمن یعلم اخا امرن و یجهل ان اسمه زیدون، کسی که میشناسه برادر امرو اما نمیدانه اسمش زیده، میدونه یک برادری داره اما نمیدونه اسمش زید است. اینجا اینجوری گفته میشه، زید مجهول خبر قرار داده میشه. و ان کان یعلمهما و یجهل انتساب احدهما الی الاخر. به حضر شما عرض بکنم که و یجهل انتساب احدهما الی الاخر، اگر بشناسد هر دو را، اسم خبر را، اما جاهل باشد نسبت یکی از این دو به دیگری را، نسبت رو جاهله، این یجهل نشانه اینه که ممکنه هر دو رو بشناسه اما باز هم ایجاد نسبت فائده داشته باشه چون به نسبت جاهل است. فانکان احدهما اعرف، اگر یکی از این دو اعرف بود، فالمختار جعله الاسم، مختار اینه که ما اون اعرف را به عنوان اسم قرار بدیم. محضر شما عرض بکنم که فتقول کان زیدون القائم، گفته می شود کان زیدون القائم، کان زیدون القائمه، چون زید اعرفه دیگه. مختار چه مشکلی داره؟ کی گفته مختار این جواز؟ مختار کی گفته من جوازه؟ مختار که خیلی در سویتی داشتید، همیشه به معنای نظر شخص ترجمه می کردیم. ما دقت کنن دوستان، لمن کان قد سمع بزید و سمع برجل قائم فعرف کلا منهما بقلبه ولم يعلم ان احدهما هو الاخر. کسی که زید رو شنیده، یعنی میشناسه مثلا جناب زید رو اون حدی که تعریف رو ثابت بکنه، و سمع برجل قائم، میدونه یک مردی قائمه، فعرف کلا منهما بقلب، هر کدام رو در نفس خودش میشناسه، آشناس نسبت به او، اما نمیداند که احد، محضر شما عرض بکنم که ان احدهما هو الاخر، یکی از اینا همون دیگریه، رابطه این همانی بین اینها رو اطلاعی ندارد. و یجوز قلیل، بله، و یجوز قلیلا کان القائم زیدن، قلیلا میتونید بگید کان القائم زیدن در همین فضا، و ان لم یکن احدهما اعرف، اگرچه که یکی از این دو اعرف نباشد. بله، کدوم حالت دوم؟ گفتن کان القائم زیدن. اجازه بدید من یه مقدار با این تلفنم حواسم پرت شد، عبارت رو دقت کنم. فان کان احدهما اعرف فالمختار جعله الاسم، مختار اینه که اون اسم قرار بدیم. میگه کان زیدون القائم نسبت به کسی که زید رو میشناسه، رجل رو هم میشناسه، قائم رو، فعرف کلا منهما بقلبه ولم يعلم ان احدهما هو الاخر. و يجوز قليلا کان القائم زیدن، و يجوز قليلا کان القائم زیدن، و ان لم يكن احدهما اعرف فانت مخیر، که این و ان لم یکن اسم بعدی رو داره میگه. اون و یجوز همون اسم که عرض کردیم، محضر شما عرض میکنم که در اون حکمشون قلیلا جایز میدانه که خلافو استعمال بشه، اما اگر یکی از اینها عرف نباشه. و ان لم این و ان رو دانه این وسیله گرفتم من، درسته؟ نه درست نیست، این هم کم دقتی کردیم. و ان لم و ان لم یکن احدهما اعرف فانت مخیرون، اگر یکی از این دو اعرف نباشد که اون قسم دوم میشه که استثناءش هم هنوز عرض نکردیم، فانت مخیرون، تو مخیری. نحو کان زیدون اخو امرن و کان اخو امرن، بله زیدن، چون میدونید مضاف به علم حکم چی رو داره؟ حکم علم رو داره دیگه، مضاف به علم در رتبه حکم علم را دارد، لذا زید و اخو امرن در رتبه مساوی هستند، لذا هر کدام رو میتونی اسم و هر کدام رو خبر قرار بدی. اما ویستثنا، این مورد دوم استثناء داره، ایشون استثناء رو داره از جایی مطرح میکنه که دو معرفه در رتبه مختلف باشن. اگر دو معرفه شما در رتبه مختلف باشن، ایشون گفتن اعرف چی قرار میگیره؟ اسم. میخوان استثناء بکنن، دقت کنید، میخوان استثناء بکنن از این مطلب. و اون استثناء اینه. البته این استثناء رو که ایشون گفته در جایی که دو معرفه در رتبه مختلف باشن، حالا مطلب رو عرض میکنیم دوستان دقت کنن، شاید حالا یا به طریق مساوی حتی به طریق اولا در جایی که متساویه این فر رتبه هم باشن همین حکم جاری میشه. حالا ببینیم وجهی داره ایشون مثلا گفته من مختلفه یا رتبه یا نه، فقط از باب مورده. ببینید اگر یکی از دو اسم، اسم معرفه اسم اشاره باشد که این اسم اشاره مصدر به ها تنبیهه، در این صورت تعین دارد که اسم اشاره اسم ناسخ قرار بگیره ولو اسم دیگر اعرف باشه، ولو اسم دیگر اعرف باشه. چرا؟ به خاطر وجود همین هاء تنبیه که استحقاق چی داره؟ صدارت داره. معمولا هاء تنبیه میاد اول قرار بگیره، توجه ایجاد بکند دیگه، ایجاد قوت میکنه. لذا در استعمال اینجوری بیان میکنه، میگیم کان هازا، بله، اخاک، کان هازا زیدن. این حکم بعضی گفتن در باب مبتدا هم همینه، هازا اخوک، هازا زیدون، الا مع الضمیر. این الا استثناء از استثناءه، استثناء از چیه؟ استثناء. ما گفتیم اگر یکی از این دو اسم معرفه اسم اشاره مصدر به های تنبیه باشد، اون حتما چه قرار میگیره؟ اسم ناسخ. از این میخوایم یک استثناء بزنیم. اگر اسم دیگر در قبال اسم اشاره میخواد، یک معرفه دیگری وجود داره دیگه، اگر اون اسم دیگر ضمیر باشد دو حالت وجود داره، اگر اون اسم دیگر ضمیر باشد دو حالت وجود داره. این در دو باب میتونیم بحث بکنیم، یکی در باب مبتدا و خبر، در باب مبتدا و خبر یه هازا داریم یه انا داریم، چیکار کنیم؟ بگیم هازا انا یا بگیم انا هازا؟ ایشون میفرمان افصح اینه که ضمیر مبتدا باشه که اعرفه، اسم اشاره چه قرار میگیره؟ بله، خبر. لکن هاء تنبیه بر ضمیر مقدم بشه، چی بگیم؟ ها انزا، ها انزا. هرچند ایشون میگه خلاف افسح هم قلیلا استعمال شده است، یعنی ضمیر رفته در ناحیه خبر قرار گرفته منو اعرفه، یعنی شده هازا انا، انا هازا، نه ها هازا انا، اینجوری هم استعمال شده. ولی بهتره اینه که بگیم ها انزا، هم ها تنبیه رو توجه کردیم تقدیمشو و هم اعرف بودن ضمیر. اما در باب ناسخ به اون جهت که اگر یکی از این دو ضمیر باشه و معمولا ضمیر متصل و به عاملش متصل می شود، هاء تنبیه نمیتونه بر اون ضمیر داخل بشود. به همین جهت اسم اشاره به همراه هاء تنبیه مؤخر میشه. مثلا چی میگیم؟ میگیم کن تو هازا، کن تو هازا. پس ما نسبت به جایی که دوتا معرفه داریم، یکی نسبت به دیگری اعرفه، استثنایی داریم. گفتیم اعرف اسم قرار میگیره دیگه، استثناش جاییست که اعرف در مقابلش یک اسم اشاره قرار داره که بر سر اون اسم اشاره های تنبیه آمده، اونجا باید اون اسم اشاره اسم ناسخ قرار بگیره. کان هازا زیدن مثلا، خود همین استثنا یک استثنایی داره، اونجایی که اون اعرف ما ضمیر باشه که در مقابلش اسم اشاره مصدر به های تنبیه قرار گیره. اگر اسم اون اعرف ما ضمیر باشد، در باب ناسخی که محل بحث ماست، اون مؤخر میشه، میگیم کن تو هازا. اما در باب مبتدا و خبر که یک دفعه ایشون گریز میزنه به مبتدا و خبر که مستقیما محل بحث نیست، میفرمان که ضمیر مقدم میشه و های اشاره هم های تنبیه هم بر اون ضمیر مقدم میشود، میشود مثلا ها انزا. این لغت افصح، البته خلاف این هم قرینه استعمال شده است. خب این ضابطه که ایشون بیان میکنن فقط مختص به جایی است که مختلفه فر رتبه باشن، مختلفه این فر رتبه باشن یا نه. بله، اگر اسم اشاره باید هم مثلا کسی موصول را هم رتبه بداند، مدخول الف و لام را هم رتبه بداند با اسم اشاره. خب اگر شما میگید بر اعرف اسم اشاره مقدم میشه، میگید کان هازا زیدون، بر مساوی خودش به طریق اولا مقدم میشه یا نمیشه؟ بله میشه، چون در مساویشون گفتن فانت مخیرون. اگر در جایی که در رتبه مساوی باشند یکی اسم اشاره مصدره به ها باشد، دیگری معرفه هم رتبه باشد، اونجا باز انت مخیرون. بله، شما در جایی که میگید اعرف باید مقدم بشه، ها تنبیه و اسم اشاره بر اعرف مقدم میشه. خب در اینجا به طریق اولا باید بگید بر هم رتبه مقدم میشوند دیگه. شاید ایشون میگن خب ما اونجا که روشنه و هم رتبه که هستن، حالا اونجا خیلی مشکلی نداریم، مشکل جایی است که اعرف باشه در مقابلش، چون این قید معمولا احترازی به ذهن میزنه. این تذکر رو دادیم، دقت کنید. و یستثنا من مختلفه رتبه، استثنا میشود از محضر شما عرض بکنم مختلفه رتبه. ببینید این استثنایی که ایشون مطرح میکنن هم مربوط است، این دیگه از خارج به این صراحت نگفتم، هم مربوط است به باب اسم و خبر نواسخ و هم مربوط است به باب مبتدا و خبر. یعنی در مبتدا و خبرم اگر هر دو معرفه بودن، یکی اعرف بود میگفتن آقایون جمهور چی میگفتن؟ اعرف مقدم بشه دیگه، درسته؟ یا مثلا اونجا میگفتن جواز اون مقدم است، بعضی حتی میگفتن اعرف مقدم بشود. علا ایالن در اونجا هم اگر یکی از دو معرفه اسم اشاره مصدر و ها تنبیه باشد، آقایان دارن در اونجا باید چی مقدم بشه؟ اسم اشاره، مگر این که در مقابل اون اسم اشاره ضمیر قرار بگیره که ضمیر مقدم میشود با تقدیم ها تنبیه. این بحث تو مبتدا خبر دارن آقایان، ولذا خود جناب شمونی هم در اینجا میفرماید که این بحث عامه. جزء دوم صفحه 157 به تعبیر سطر 21 اونجا ایشون تصریح داره که این استثناء استثناء عامی است. نحو هازا فانه يتعين للاسميه لمكان التنبيه المتصل به، مانند هازا اگر اسم اشاره استثناء می شود از مختلفین فی الرتبه، مثل هازا، مثل هازا یعنی هر اسم اشاره ای که بر سرش های تنبیه بیاد، فانه يتعين للاسم، یعنی واجب ما اسم قرار بدیم، واجب اسم قرار بدیم. چرا؟ لمکان، مکان چیه؟ آی صادقی دارن ذهنتون جای دیگه است، مکان چیه؟ مکان مصدر میمیه، مصدر یعنی لوجوده، لوجود تنبیه، به خاطر اینکه تنبیه وجود داره، المتصل به، که متصل شده است به این اسم اشاره، و حق تنبیه اینه که کجا قرار بگیره؟ در صدر. اینجا نکته عارض داریم، عارضی داریم. فیقال کان هادا اخاک و کان هادا زیدن الا، این الا استثناء در استثناء، یعنی ما جایی که های تنبیه مصدر، اسم اشاره مصدر به های تنبیه داشته باشیم استثناء کردیم، گفتیم اینجا ولو مقابلش اعرف باشد یا مساوی باشد، اینو ما داریم اضافه میکنیم، باید مقدم بشه، اما اینم استثناء داره. کجاش استثناست؟ الا مع ضمیر، مگر اینکه مقابل اسم اشاره چی قرار بگیره؟ ضمیر. فان الافصح فی باب المبتدا، ببینید اصلا این کجا این بیانشون معنا پیدا میکنه که اون یستثنا، بله، هم مربوط به باب ناسخ باشن هم مربوط به باب مبتدا و خبر باشه. ولی ایشون چی داره در اینجا میگه؟ میگه فان الافصح فی باب المبتدا، چون بحث عامه است باب مبتدا رو هم داخل میکنه. افصح در باب مبتدا اینه که ان تجعله المبتدا، این است که این ضمیر را مبتدا قرار بدین، اما و تدخل التنبیه علی، تنبیه را تنبیه رو بر این ضمیر یا بزنید به این مبتدا، هم به مبتدا میتونید بزنید هم به ضمیر، چون هر دو رو ما قبل داریم، بر این مبتدا داخل کنید های تنبیه رو، بر این ضمیر داخل کنید. فتقول ها انزا ولا يتعطى ذلك في باب الناسخ، اما در باب ناسخ این نمیاد، لان الضمیر متصل بالعامل، چون ضمیر به عامل بله متصل میشن، لان الضمیر متصل بالعامل فلا يتعطى دخول التنبيه علی،
حالا یتعطا، لذا نمیاد داخل شدن تنبیه بر او، محقق نمیشه. نمیتونیم مثلا چی بگیم؟ کنتور بگیم کن هاتو؟ نمیشه بد که ها تنبیه بر ضمیر متصل، چون ضمیر متصل ضمیریست که استقلال در استعمال نداره، لذا باید همراه عامل خودش استعمال بشود. فصل بین اینها به محضر شما عرض میکنم، غیر فعل و خود همین ضمیر مرفوع جایز نیست، امکان نداره اصلا. علا انه سمع قلیلا فی باب المبتدا، البته این علا این مقابل اون افسهه، یعنی ما گفتیم افسه اونه، خلاف افسه هم استعمال شده که شنیده شده از قلیلا در باب مبتدا هازا انا، به جای اینکه بگیم ها انزا گفتن بله هازا انا. هازا انا. خب توانیه نشده نقش ترکیبیش هم حال میتونه باشه، هم صفت مفعول مطلق میتونه باشه. نکته ای عرض کنیم ادامه بدیم بحث رو. ببینید در جایی که باب ناسخ باشه ما و ما ضمیر داشته باشیم، ایشون فرمودن که لا یتعطا ذلک فی باب ناسخ لان الضمیر متصل بالعامل، درسته؟ خب از ضمیر متصل بالعامل، اما کی؟ در حالی که ما فرض اسمیتش رو بکنیم، درسته؟ در حالی که ما در این مباحث داریم میگیم اسم قرار بدیم یا خبر قرار بدیم، چگونه استعمال کنیم؟ بلا بر فرض اسمیت که روشن حکم. حالا اگر ما یک ضمیری را خواستیم خبر قرار بدیم، بعد اسم اشاره هم در قبالش بود، اینجا چه کار کنیم؟ نمیتونیم بگیم کان هازا ایاهو؟ بله؟ چرا غیر افسه؟ خب بله، فرض اینه که اراده به این معنا تعلق بگیره دیگه. کان هازا ایاهو، یعنی اینا واقعا میخوان بفرمان که این ساختار از استعمال نادرسته. کان هازا ایاهو خیلی بعید به نظر میرسه. وزا در باب ناسخ هم یتعطا میاد این بحث، اما اگر میاد فرقش با مبتدا خبر چیه؟ در باب مبتدا خبر گفتیم ما ضمیر رو مبتدا قرار میدیم، های تنبیه رو مقدم میکنیم، اینجا نمیتونیم ضمیر رو اسم قرار بدهیم و ضمیر رو مقدم کنیم، این درسته؟ نمیتوانیم ضمیر را چون اگر اسم قرار داده میشه متصل به عامل، اگر ضمیر را اسم قرار دادیم میشود متصل به عامل. ایشون هم طبیعتاً باید مرادش همین باشه، یعنی بر فرض اسم قرار دادن بخواید مثل مبتدا و خبر عمل بکنید نمیشه، باید بگید کنتو هازا. اما این ظاهراً نفی این را نمی کند که اگر شما اراده کردید بتوانید ضمیر را چکار کنید؟ بله؟ ضمیر را به عنوان خبر قرار بدید، بگید کان هازا ایاهو یا ایاکه مثلا. این نکته قابل توجه در این عبارت که ایشون که میفرماد ولایت عطا زالک، این زالک رو بزنید به این که قضیه تا حدی حل بشه. ولایت عطا زالک یعنی این کاری که در مبتدا و خبر کردیم در اینجا نمیاد. در مبتدا خبر چیکار کردیم؟ ضمیر رو اسم قرار دادیم، های تنبیه رو مقدم کردیم. اگر ضمیر رو اسم قرار بدهیم متصل میشه به ناسخ، دیگه های تنبیه برش مقدم نمیشود. اما همین مطلب که لازم است ما ضمیر را اسم قرار بدهیم، بله لازم است، ما یعرف به الاسم من الخبر، اصلا بحث ما دلیل کدوم اسم و کدوم خبره، ما بر فرض این که یکی اسم باشد که بحث نمی کنیم، یعنی اگه اسم باید جگار بکنیم. ولذا به نظر میرسه که مثل کان هازا ایاهو و ایاکه هم قابل استعمال باشد و مشکلی نداشته باشه. آیه بغدادی بفرم.
مشکلی بسندگی اسم اشاره قرار بود که اشاره اسمی داشته باشه مشخص کنه، بعد این همینجا میان، یعنی که این حالا اینجا واقعا به خاطر اعتبارت نجیم اون حالا تنبید و نه اون نداکه معنی که فرمیدی
خواه تنبیه صدارت طلب نیست. تعبیر شما من این تعبیر رو نکردم، گفتم به این تعبیر که شأن معنوی تنبیه با تقدیم مناسبت داره، ولی خود شما دارید میگید کان کنت و هازا، معناش اینه که کانه در زا عمل کرده، یعنی ما قبل از ها در ما بعدش عمل کرد، صدارت نداره. ایشون میگن چون اسم ها تنبیه میخواد توجه به ما بعد ایجاد بکند، مناسبه که در صدر بیان قرار بگیره. این به اون صدارت طلبی اصطلاحی تفاوت داره. این شما خواهید مخواد بفهمید اسم اشاره عرفه؟
به خاطر اون چیزی که تو تعریفش محدوده که اشاره حسی باید داشته باشه
عرفه؟ اینو مخواد بفرمایید؟ یعنی حتی از علم؟
نه به تحمیل موجود کلیه که، ولی از اول
نه ببینید این که میفرمایید تو بعضی موارد، پس این معناش این میشه که شما اصلا ساختار عرفیت رو قبول ندارید، نگید گاهی عرفه گاهی عرف نیست، اصلا عرفیت معیاری که آقایون مطرح، اون یه بحث دیگری است، مثال گذاشتم عرض کردیم اون در جا، اما اگر معیار عرفیت ما قبول کردیم، این دیگه نمیتونید بگید حالا بعضی از مواقع اینجوری بعضی از مواقع اینجوری نیست. ببینید در مقام تصور بخوایم بحث بکنیم مسلما علم عرفه، چون علم دلالتش بر معنای خودش وضعی است، واسطه نداره، اما در اسم اشاره واسطه داره، نفس اشاره، وجود مشارون الی، وجود حقیقیش، استعمال مجازی نباشه، همه اینها واسطه است. اون اشاره که شما دارید میکنید موضوع الله اسم اشاره که اون آقایی که اونجا واسطه که نیست، که به واسطه اشاره دارید اون معنا رو برای این اسم اشاره در نظر میگیرید، واسطه که میخوره میشه مخفی، خفا ایجاد میکنه. نه دیگه نباید مصداقی بحث کنید، مصداقی که بحث کردید توجه کنید به عرض بنده، مصداقی که بحث کردید این ضابطه رو به هم دیختید، پس اصلا عرفیت معیار نیست. این برمیگرده به همون اصل بیانی که ما قبلا عرض کردیم، یعنی دیگه وقتی معیار نشد دیگه موردیش نمیشه کرد، این معیار ما اصلا قبول نداریم، بذار اصلا این بحثا بعد چینشش و ساختارش تفاوت تغییر بکنه. اصلا ما معیار رو عرفیت نمیدونیم، اصلا عرفیت معیار نیست تا بخوایم استثناء بزنیم بهش. بله معیار معناست، در غیر از اون عرض کردیم هیچ تفاوتی نمی کنه. بله 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 کثیرا ما پیش میاد، من اشاره میکنم به یک کسی، اراده میکنم مشاره الله، شما نفهمید چه کسی اشاره کرده، امکانش وجود نداره. بله مشاره الله حسی است، اما این اراده متکلم همیشه اینجوری نیست برای سامع مشخص باشه. که اگر سوالتون اینه که بله خیلی روشنه که ولو اینکه مشاره الله حسی است استعمارش هم حقیقی باشه، ممکنه مشاره الله برای سامع مشخص نباشه. بفهمید بحث ایشون در تطبیق مورد نبود، بیان شما درسته، مجهولی که در اینجا میگه همینیست که شما میفرمایید، بحث ایشون در تعین در مشارون الیه بود، بحث ما عرفیت بود. دقت میکنید؟ در اعرفیت ایشون فرمودن چون مشار اون علی حسی است، مگه میشه انسان نشناسه؟ خب این بیان درستیه، یعنی به نظر محضر شما عرض بکنم که الان من به ذهنم میاد بیان شما درسته، یعنی شما میخواید بفرمایید که مثل علم دیگه، ولو وضع در اصولت پذیرفته اما ما عالم به وضع نیستیم، درسته؟ ولو وضع صورت پذیرفته ما عالم به وضع نیستیم. در مشارون الی هم محضر شما عرض بکنم که ممکنه زید را بدانیم کیه، اما اون مشار الیه که در اراده متکلم وجود داره و میخواد با اشاره بیان بکند مجهوله برای او. بله کاملا درست، یعنی با این جواب به نظر روشن‌تر قضیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان فکر رو تمام میکرد.
سلام علیکم. دلخوشم از خواهد. Onde